أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما عرض کردیم قبل از ورود به بحث از ادله مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی، این مطالبی رو به عنوان مقدمه لازم ذکر بکنیم. مطلب اول و مقدمه اول درباره فردی بودن یا اجتماعی بودن مسئله حجاب بود. عرض کردیم در این بحث صغروی، حجاب یک امر اجتماعی است، به این معنا که عملی است فردی ولی دارای اثر اجتماعی است. شواهد و قرائن اجتماعی بودن امر حجاب را هم ذکر کردیم و البته به ادله فردی بودن حجاب هم پاسخ دادیم. مقدمه دوم که اشاره به اون هم در حد بسیار اجمالی و کلی لازمه، درباره اهداف و مسئولیت‌های اساسی حکومت اسلامی است. اون چه در این مقدمه لازمه روش تأکید بشه این که به هر حال بین غایت و هدف حکومت اسلامی و سایر حکومت ها فرقه. این یک نکته بسیار مهم و کلیدی است. ما باید در مقام بررسی ادله به این مسئله توجه بکنیم، چون غفلت از این موضوع گاهی موجب اتخاذ نظرات و مواضعی می شود که قهرن اشکالات اساسی داره. این خیلی مهمه که بالاخره ما روی کرده دینی و الهی به مسئله حکومت را با روی کرد غیر دینی و غیر الهی یه مقایسه‌ای بکنیم تا معلوم بشه بالاخره اگر سخن از اهتمام حکومت به این گونه از اعمال شهروندانش به میان میاد بر چه اساس و معیاری است. حالا پذیرفتن این امر لزوماً به معنای این نیست که پس باید در همه این امور مداخله بشه. ما اینجا فعلاً به عنوان یک امر به اصطلاح قابل توجه و مهم، این باید بهش اشاره بشه و دربارش خیلی اجمالی بحث بشه. ببینید، به طور کلی اساس حکومت و لزوم و ضرورت حکومت یه امر بدیهی است و نیازی به بحث و اثبات و از حضور شما بررسی نداره. لکن در این که میبایست حکومت چه اموری رو دنبال کنه و حاکم چه ویژگی هایی داشته باشه، یه تفاوت بنیادین بین حکومت های عرفی و حکومت های الهی وجود داره بر اساس تلقی که ما از انسان و یعنی انسان شناسی و معرفت شناسی و وجود شناسی داریم. بالاخره در رویکردهایی که غیر الهیان به طور کلی، چون نگاه مادی به جهان دارند، نگاهشون به انسان یک نگاه ویژه و خاصه و انسان را در چارچوب نیازها و خواسته ها و تمایلات دنیوی در نظر می گیرند و برای مقررات و قوانین مبنا و ریشه وحیانی و الهی قائل نیستند، طبیعتاً با اون رویکردی که انسان را در این عالم در یک جایگاه ویژه می‌بیند و معتقد است منشأ و مبنای قوانین و مقررات و احکام وحی الهی است و در این چارچوب انسان یک موقعیت و جایگاه خاصی داره، اینا خیلی با هم فرق میکنه. اینکه ما برای احکام و مقررات یه مبنای الهی و وحیانی قائل باشیم یا به طور کلی مبنای همه قوانین و مقررات و نظامات اجتماعی را مثلا قرارداد بدانیم، یا فرض بفرمایید که بر اساس حالا اختلافاتی که اینجا وجود داره، اینا خیلی فرق میکنه. ببینید در روی کرده دینی طبیعتاً اساس خداوند تبارک و تعالی است. در این روی کرد انسان برای یک غایتی خلق شده. غایت خلقت انسان سعادت اوست. حالا این سعادت یه معنای عام و جامعی داره، هم سعادت دنیوی رو در بر میگیره هم سعادت اخروی رو. بالاخره خلقت انسان بدون غرض نبوده، خلقت انسان یک غایتی رو دنبال می کرده که می بایست انسان در زندگی خودش در دنیا به سوی اون غایت حرکت بکنه و این غایت توسط خالق هستی و خالق انسان تبیین و تعیین شده. خداوند متعال که انسان را خلق کرده، مقصد اعلایی رو برای بشر ترسیم کرده و اسباب و ابزار لازم برای رسیدن به اون مقصد را فراهم کرده. یه موجودی رو خلق کرده، مقصدی را به اون نشان داده، ابزارهای درونی و بیرونی برای راهنمایی و هدایت انسان به سوی اون مقصد قرار داده عقل و فطرت به عنوان راهنمایان درونی و دین و شریعت و انبیا به عنوان هادیان بیرونی، این مسئولیت و رسالت را بر عهده گرفتند که بشر را به اون سمت و سو هدایت کنند. این نگاه الهی، این رویکرد دینی به انسان در جایگاه در مجموعه نظام آفرینش بسیار بسیار مهمه. نگاه دینی به عالم هستی و وجود، این باز یه مسئله مهمی است. لذا تفاوت رویکردهای دینی و غیر دینی به طور کلی در باب انسان شناسی، معرفت شناسی و هستی شناسی یه تفاوت‌های عمیقی است که آثار بسیار مهمی را در عرصه‌ها و ساحت‌های مختلف از خود به جای می‌گذاره. خب اگر غایت خلقت انسان و به یه معنا غایت خلقت آفرینش سعادت ابدی انسانه و اینکه انسان به مقام قرب و خلافت الهی برسه، طبیعتاً در منظومه احکام و مقررات و معارف دینی این هدف و این مسیر همواره باید مورد توجه باشه. اگر ما پذیرفتیم اصل حکومت یه امر ضروری است، اگر ما پذیرفتیم دین نسبت به مسئله حکومت بی تفاوت نیست، اگر ما حکومت دینی را پذیرفتیم که اینها را همه را مفروض می‌دانیم و این بحث بر اساس این مفروضات شکل گرفته، بنابراین قایت حکومت از قایت حکومت دینی و اسلامی چیزی جدا از قایت خلقت موجودات و قایت خلقت انسان نمیتونه باشه. اصلا اگر غیر از این باشه، این جای سوال و پرسش داره. اگر ما میگیم نظام آفرینش یک غایتی رو دنبال میکنه و هدفی در بطن و متن آن وجود داره، اگر ما میگیم انسان آفریده شده برای یک غایتی و مقصدی، طبیعتاً مسئله و مقوله حکومت نمیتونه از این غایت خودش را جدا بکنه و کنار بگذاره. مگه میشه که همه این بساط در عالم برای این باشه که انسان به یه جایی برسه، به یه نقطه‌ای برسه و خود خداوند عقل و فطرت بشر را به نحو دیگری برخلاف اون مسیر سامان بده؟ اصلا امکان دارد که خداوند متعال مقرراتی رو وضع بکنه برخلاف اون مسیر انسان رو به یک سمت و سوی دیگری هدایت بکنه؟ این لذای امر کاملا روشنی است که به هر حال قایت حکومت، هدف قایی حکومت، وصول انسان به سعادته، همونطوری که هدف قایی خلقت وصول انسان به سعادته، همونطوری که هدف قایی خلقت انسان رسیدن او به سعادت و مقام قرب. اینا اموری است که به نظر میرسه ما حداقل در این مقام باید به عنوان اصول موضوعه بپذیریم و البته اثباتش، بررسیش، تفسیرش در جای خودش به اصطلاح باید بحث بشه و دربارش گفتگو بشه، ولی این نتایج رو ما میپذیریم و پذیرفتیم و عرض به حضور شما بر این اساس حالا میخواییم اون وقت یه نتایجی رو مترتب کنیم. ببینید این که ما میگیم هدف غایی حکومت و اساساً فلسفه امامت و رهبری در اسلام این است که انسان به اون سمت و سو راهبری بشود، این معناش این نیست که حکومت به نیازها و حوائج مردم بیتوجه باشه. به عبارت دیگه هر حکومت دینی دو دسته اهداف داره، یک سری اهداف عالی و غایی، یک سری اهداف میانی و متوسط. اهداف میانی و متوسط حکومت این باز دو جنبه میشه براش تصویر کرد. یک جنبه همه هدفهایی که در حکومتهای عرفی و غیر دینی تعقیب میشه اینجا هم هست: امنیت، رفاه، معیشت، سلامت، همه اون چه که به هر حال مربوط میشه به زندگی اجتماعی بشر. اصلا حکومت فلسفش چیه؟ حکومت اساسا برای انتظام امور، برای تأمین امنیت، برای سلامت، برای عرض به حضور شما رفاه، این اموری که حالا ما یک یک نمیخوایم برشماریم، این قطعا هیچ حکومتی چه دینی چه غیر دینی نمیتواند نسبت به این موضوعات بیتوجه باشه. هر حاکمی که بتواند اتفاقا این امور رو بهتر فراهم بکنه بیشتر مقبول خواهد بود و مورد توجه واقع میشه. این یه هدف میانیه برای حکومت. اما یک سری اهداف میانی یا اینها رو اسمشو بذاریم عالی، ابزاری هم حکومت داره که در برخی از تعبیرات به اونها اشاره شده. مثلا این که عرض به حضور شما شعائر دینی در یک جامعه باید رعایت بشه، این که مثلا انسان تکریم بشه، این که عرض به حضور شما مردم تربیت بشند، احکام دین اجرا بشه، اینا هم بعضا در لابلای تعاب در لابلای آیات و روایات بهش اشاره شده، اما اینا در واقع اهداف ابزاری اند در مقایسه با اون هدف غایی که ما اشاره کردیم. یعنی اجرای احکام شریعت برای چیه؟ برای اینکه انسان به اون غایتش برسه. اگر سخن از تعلیم و تربیت مردم به میان میاد، برای اینه که انسان به اون هدف غایی خلقت نزدیک بشه. اگر فرض بفرمایید که گفته می شود شعائر دینی باید تقویت بشه، اینا همه باز برای اینه که اون مقصد اعلا و غایت فراموش نشه و حفظ بشه. بنابراین هدف غایی و اصلی حکومت و حاکمیت دینی و اسلامی این مسئله است. حالا با این توضیحی که من دادم، حالا به دو سه جمله از امام رحمت الله علیه من اشاره می کنم، دقت بکنید اینا خوندنش حالا خوبه. بعد البته این را من مدلل خواهم کرد به سخنان به برخی از آیات، خیلی خلاصه البته، به برخی از آیات و کلمات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه و برخی روایات. عنایت بفرمایید اینو. الان من دو سه جمله را از امام به عنوان این که این تأیید این مدعا بشه و به عنوان دلیل نمیگم، به عنوان این که ببینید امام رحمت الله علیه در این باره اشاراتی دارند که حالا این که البته میدونید در قانون اساسی ایران این جمله آمده: هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است و الالله المسیر، تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید. تخلقوا به اخلاق الله. این توی قانون اساسی آمد. امام رحمت الله علیه در این باره اینجوری فرموده. حالا ببینید یه دو سه تا بله، فتح برای مملکت گیری در اسلام نیست، فتح برای این است که انسانها را، آدمها را به کمال برساند. انبیا فتوحاتشان برای خداست، برای توجه دادن مردم به خداست. آنها مردمی که اسیر ماده هستند و اسیر نفس و شیطان هستند، آنها را میخواهند تحت تأثیر خودشان و مکتب خودشان قرار بدهند و آنها را از حزب شیطان به حزب الله وارد کنند. این عرض بالا آدرسش هم من فراموش کردم بنویسم، توی اون درس میگم بنویسم. یه جای دیگه امام میفرماید تمام تشکیلاتی که در اسلام از صدر اسلام تا حالا بوده است و تمام چیزهایی که انبیا از صدر خلقت تا حالا داشتند و اولیای اسلام تا آخر دارند، معنویات اسلام است، عرفان اسلام است، معرفت اسلام است. در رأس همه امور این معنویات واقع است. تشکیل حکومت برای همین است، البته اقامه عدل است. این دقیقا به اون دو جنبه هدف میانی و هدف غایی اشاره میکنه. لیکن غایت نهایی معرفی خداست و عرفان اسلام. بعد باز یه جمله دیگه ببینید، مسئله اساسی ما این نبود که رژیم سلطنتی برود و قطع ایادی دیگران بشود. اینها همه مقدمه بوده برای مسئله اساسی ما و آن اسلام است. انبیا که جنگ می کردن با مخالفین توحید، مقصدشون این نبود که جنگ بکنن و طرف را از بین ببرن. مقصد اصلی این بود که توحید را در عالم منتشر کنند، دین حق را در عالم منتشر کنند. باز یه جمله دیگه، اسلام مثل حکومت‌های دیگر نیست. اینطور نیست که اسلام فرقش با حکومت‌های دیگر این است که این عادل است و آنها غیر عادل. خیر، فرق هاست، این یکی از فرق هاست. یک فرق نازلی است. ببینید میگه این که این حاکمش عادل باشه اون حالا غیر، این یه فرقه ولی یه فرق نازل. و بالاتر از این آن چیزهایی است که انسان را رو به معنویات میبرد. اسلام آمده است که این طبیعت را بکشد طرف روحانیت، مهار کند. تمدن را به درجه اعلایش اسلام قبول دارد و کوشش میکند برای تحققش. و لحاظا حکومت هایی که در اسلام بوده اند یک حکومت هایی بوده اند که همه جور تمدنی در آنها بوده است. در این حال آنها، یعنی حکومت های غیر اسلامی، به این نگاه میکنند و همین است. ببینید، و حکومت او میگه اونا به این نگاه میکنند، به این تمدن ها و این عوار آثار، اما او به این نگاه میکند که بکشدش طرف روحانیت. روحانیت یعنی به معنای معنویت، نه روحانیت صنفی. بکشدش طرف توحید. از این جهت فرق است ما بین اسلام و غیر اسلام، بین حکومت اسلامی و حکومت‌های غیر اسلام. این همون هدف قائل، یعنی تردیدی در این نیست که به هر حال حکومت اسلامی با غیر اسلامی همچین فرق اساسی رو داره. اون مقصد اعلا، اون غایت اینه، اینکه انسان به اون سعادت، به اون هدف اصلی خلقت که قرب الالله و مقام خلافت الهی و شکوفا شدن استعدادهای او به اونجا برسه. به قول ملا صدرا، استکمال نفوس که به فعلیت رساندن قوه‌های عملی و نظری انسان. این هدف اصلی خلقت انسانه. خب طبیعتا حکومت هم به این هدف غایی، حکومت اسلامی این هدف غایی رو داره. خب حالا این چیزی نیست که این ادعاست، ما الان ادعا رو تبیین کردیم. این ادعا از کلمات قرآنی و روایات هم قابل استفاده است. این خیلی مسئله مهمیه که اینو ما باید بهش توجه کنیم. البته عرض کردم ما فعلا با اون بحث کار نداریم. نمیخوام بگیم اصل اینه، اونا اصلا نباید بهش توجه بشه. اونا هدف میانیه، اونا همه ابزاره. یعنی عدل باید اقامه بشه، نمیدونم امنیت باشه، رفاه باشه، اینا باشه که در اون بستر البته این تأمین میشه. بله در یه جایی که فقر و فلاکت و تبعیض و بیعدالتی باشه اینم تأمین نمیشه، تردیدی در این نیست. اگر اهتمام داشتن انبیا به اقامه عدل، رفع فقر، احساس امنیت، تکریم انسانها، آزادی دادن، اینا همه برای این بوده که این مقصد اعلا را به انسان نشون بدن. حالا این که بعضی ها این وسط اشتباه میکنن، فکر میکنن که این حرفا رو بد میفهمن گاهی. اینا ما گاهی دیدیم بعضی از بزرگان حتی عرض به حضور شما نسبت به این امر ممکنه بد فهمی داشته باشن. این که اصل اونه درسته، اصل اونه، میگن خب اصل اونه، اینا دیگه نیازهای حیوانی است، اصلا لازم نیست ما برای اینا که نیامدیم مثلا انقلاب بکنیم. بله اینم درسته، ولی سوال اینه آیا عامه مردم که ظرفیت‌های محدودی دارن، اینها بدون تأمین این اهداف میانی میتوان راهنماییشون کرد به اون هدف غایی یا نه؟ ممکنه اوهدی من الناس این ظرفیت رو داشته باشن، اما عامه مردم، توده مردم چی؟ اینجا باید توجه داشت که اینها هم هدف حکومت اسلامی هست، ولی هدف میانی، هدف اصلی نیست.
عدالت هدف اصلی؟
بله؟
عدالت
عدالت هم برای اونه. امام اینجا فرمودن دیگه. بله، ولی عدالت باز برای چیه؟ عدالت تو جامعه عدالت بشه برای چی؟ برای اینکه انسان به اونجا برسه. نه این روشن، این بحث اصلا معلومه. همه اینا عدالت هدف هست، اصل هست، هدف انبیا هم هست. ولی خب هدف انبیا برای چی؟ این هدف میانیه، اون مقصد اعلی اونه. انبیا اصلا جهت حرکتشون اونه که انسان رو به اون سمت ببر. عدالت برقرار میکنن، عدالت خودش که موضوعیت نداره که. عدالت برگزار باید اقامه بشه تا انسان به ما و انسان سعادتمند بشه. این عدالت که بر، یعنی در یک جامعه، در یک نظام عادلانه است که استعدادها میتونه همه شکوفا بشه و قرب الله برای جامعه حاصل بشه. خب حالا البته عرض کردم این به اصطلاح مطلب حالا ادامه داره. برخی از کلمات و سخنان امیرالمؤمنین گویای این مطلبه و این مسئله بسیار مهمی است. این مقدمه دومم مثل مقدمه اول مهمه که انشاءالله اینم بررسی بکنیم و بعد بریم وارد در عرض به حضور شما ادله بشیم. اما امروز چون چهارشنبه‌ام هست و ما حالا باز دیرم شد، همیشه این دیر میشه، در ادامه بحث از شرح بحث رسالت الحقوق، خب صحبت از حق اللسان بود. گفتیم یکی از مهمترین حقوق لسان اینه که با جلوگیری از بدگویی و بدزبانی گرامی داشته بشه. زبان باید تکریم بشه، اکرامه انل خنا، از بدگویی و بدزبانی حفظ بشه. یکی از بارزترین مصادیق بدزبانی غیبت. در باب غیبت یکی دو جلسه گذشته مطالبی رو عرض کردیم. گفتیم اون چه که ما اینجا حالا لازمه بگیم در این حد، بعد از بیان حقیقت غیبت و چهره باطنی اون، برخی از مهمترین آثار دنیوی و اخروی غیبت اشاره بکنیم. گفتیم غیبت یه سری آثار دنیوی داره. این آثار دنیوی تارتن فردیست و اخرا اجتماعی. آثار دنیوی فردی غیبت را ذکر کردیم، اما آثار اجتماعی غیبت در دنیا، این بسیار بسیار ویران کننده و خطرناک. این با یک استدلال ساده کاملا معلوم میشه که چگونه غیبت در تقابل با اهداف خداوند متعال و شارع مقدس نسبت به مردم در جامعه است. تو همین بحث الان به نوعی اشاره کردیم که خداوند متعال و به تبع او انبیاء عظام و شرایع و کتب آسمانی همه در پی آنند که مردم و انسانها در مدینه فاضله به سوی سعادت حرکت کنند، به سعادت برسند. طی مسیر سعادت صرفاً به قول امام رحمت الله علیه با این دو عنصر به دست میاد. جامعه اگر این دو خصوصیت درش باشه همه چیز حله. یکی کلمه توحید و دیگری توحید کلمه. اولا توحید به معنای واقعی کلمه مقصد جوامع انسانی باید باشه. توحید در یعنی توحید ربوبی، توحید تکوینی، توحید تشریعی، در همه اینها توحید در عبادت، انسان و جوامع انسانی باید از شرک دور بشن و به سوی و سمت توحید حرکت کنن. این جز با اتحاد و وحدت و همدلی و همراهی مردم حاصل نمیشه. یعنی اگر قراره همه مردم جامعه به سوی اون مقصد حرکت کنن، این یک نیازها و پیش نیازهایی داره. باید بین مردم اون جامعه صفا، الفت، صمیمیت، مهربانی، مواسات و همدلی باشه تا بتواند حرکت جمعی به سوی اون مقصد. اگر طبیعتاً این حالت در بین افراد جامعه پدید بیاد و این حالات غلبه کنه بر اون خواسته های حالا طائفی، فرقه‌ای، قبیله‌ای، مادی و امثال اینها، خب این میتونه قابل قبول باشه و بگیم به این هدف و به اصطلاح سمت این هدف جامعه در حال حرکت. اگر شما میبینید این همه انبیا بر اتفاق و اتحاد جامعه تأکید میکردن، همه برای همین بود تا میتونستن شقاقها رو در جامعه از بین میبردن. این همه توصیه هایی که پیامبر و اهل بیت پیامبر و سایر انبیاء عظام الهی در رابطه با اموری که به این اتحاد لطمه میزنه تذکر دادن، برای همین جامعه چند پاره، جامعه‌ای که درش کینه و درویی و نفاق و چاپلوسی و امثال اینها موج بزنه، این نمیتونه به سمت توحید حرکت کنه. این خیلی مهمه که رفتن به سمت توحید، رفتن به سوی کلمه توحید با توحید کلمه و توحید در عمل و وحدت اتفاق خواهد افتاد. این بدیهی است که غیبت یکی از مخربترین و ویران کننده ترین و خسارت بارترین عناصری است که میتونه به توحید کلمه آسیب بزنه، میتونه به این چند بارگی، تفرق، تجزیه و برخواستن آتشهای کینه کمک بکنه و مانع این بشه که انسان به سوی اون مقصد حرکت بکنه. روایات زیادی است که در کلمات پیامبر و انبیاء پیشین و اولیای پیامبر خاتم در این رابطه وارد شده که کسانی که این پیمان را می گسلند، اخوت را نقض می کنند، موجب تفرقه می شوند، موجب کینه توزی می شوند، اینها چگونه مبغوض خدا قرار می گیرند؟ یعنی گاهی در برخی روایات ما می بینیم که این امور نزد خداوند بسیار بسیار مبغوزتر است تا برخی از گناهانی که به نظر ما گناهان بسیار زشت و به اصطلاح بدی به حساب میاد. از مجموع تعالیم دینی استفاده میشه که خداوند از هر گونه شکاف بین دو انسان، مگر حالا فرض کنید که بر اساس معیار ایمان و کفر باشه، اون بحث دیگری است، ولی از اینکه پیوندهای عاطفی بین انسان‌ها ضعیف بشه، این چیزی است که خداوند متعال به هیچ وجه اون را خوش نمی‌دارد و نمی‌پسندد. پس ببینید، اگر بخوایم استدلال کنیم بر این که غیبت از نظر اجتماعی بسیار ویرانگره، این گونه استدلال میکنیم: یک کبرایی داریم که بر اساس اون کبرا هیچ چیزی نزد خداوند مبغوزتر از پاره شدن پیوندهای اجتماعی مسلمین نیست، یعنی هم ایجاباً هم سلباً ما نسبت به این موضوع میبینیم خداوند متعال بسیار بسیار سختگیره. اونهایی که تلاش میکنن بین دلها دوستی و انس ایجاد بشه و اونهایی که تلاش میکنن انسها و الفتها ضعیف بشه، هر دو مورد توجه قرار گرفتن، یکی آنچنان تکریم شده و دیگری آنچنان مورد تنفر واقع شده. اصل ضرورت حفظ اجتماع اسلامی و پیوندهای جامعه اسلامی یه امری است که با ادله فراوان قابل اثباته، و اینکه به شدت تضعیف این پیوندها منفور نزد خداوند و پیامبران او، این یه امر روشنی است، چون این با اون مقصد اصلی که کلمه توحید باشه ناسازگار. این کبراست. صغراش هم اینه که قطعاً غیبت یکی از عوامل مخرب اون اجتماع اسلامی است که این چنین مورد تشویق و ترغیب قرار گرفته. نتیجه اینه که پس مسلماً دروغ، مسلماً غیبت به بنیان اون چیزی که مطلوب شارعه لطمه میزنه و کمک میکنه به اون چیزی که منفور شارعه، پس دیگه هیچ به اصطلاح تردیدی در این باقی نمیماند که مسئله غیبت آثار اجتماعی بسیار بدی در جامعه داره، هم در سطح کلان هم در سطح خرد، در جوامع کوچک، تو خانواده، تو محیط کار، توی مدرسه، نمیدونم توی بین دوستان، احبا، اینا چیزیست که دیگه کاملا روشنه. اینم راجع به ضررها و آثار اجتماعی. حالا فقط یه بحث مونده راجع به آثار اخروی غیبت که اونم می‌خواستیم بگیم، باز اون دیگه برای هفته آینده. الحمدلله رب العالمین.